بحث امشب رو با دو مرمت
قهرمان جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت می‌کنیم.
شب‌های فرهنگ
آمیرزا یکی از ریش سفیدای بازار و یکی از معتمدین محل بود. هر روز صبح در حجرش رو باز میکرد، پشت دخلش مینشست و دنبال روزی حلال بود. عصرا که میشد کم کم حرکت میکرد به سمت خونه. تو مسیر به خاطر کهولت سنش مجبور میشد چند بار روی پیرنشینهای روبروی خونه ها بشینه. وقتی دم در خونه میرسید یه دقلبابی میکرد، یه سلامه بلند میکرد، بعد وارد خونه میشد. از بعد از هشتی وارد اندرونی میشد و همه نوه ها و بچه ها دور تا دورش میومدن و باهاش سلام علیک میکردن. تا زمانی که حاج خانمشو نمیدید و روی تخت روحوزی نمینشست، خستگی از چهرش نمیرفت. آمیرزا اهل خونه رو همیشه دور هم دیگه نگه میداشت. یه صلوات مخصوصی داشت که وقتی میفرستاد همه اهل خونه میفهمیدن که کم کم باید به سمت خونه‌های خودشون حرکت بکنن. آمیرزا یه قانونی داشت برای خودش. فکر میکرد که شخصیت یه نفر با اندرونی اون تقریبا یک اتفاق واحده. اگر یه نفر اندرونی نامنظم یا نامرتبی رو داشته باشه، شخصیت نامنظم یا نامرتبی رو داره. واسه همین اگر حیات خونش و اندرونیش خیلی منظم نبود، یکی از اهالی خونه رو میکشید کنار، بهش تذکر میداد، آهسته بهش میگفتش که برو خونه رو مرتب کن، من دوست ندارم بعدن بگن آمیرزا اندرونی خونش نامنظم بوده. آمیرزا تا زمانی که نگاهش به ستاره های آسمون گره نمیخورد، چشماش خواب نمیرفت. خدا آمیرزا رو رحمت کنه، مرد خوبی بود. یکی از نوه‌هاش اسمش سیامکه. سیامک وقتی به دنیا اومد دیگه آمیرزا تو قید حیات نبود. سیامک الان کارمند یه بانکه که دفتر و اتاقش توی طبقه 22 یه ساختمون بلند مرتبه توی شمال شهره. هر وقت از پنجره خونش بیرون رو نگاه میکنه میتونه کل شهر رو ببینه. عصرا که کارش تموم میشه یک ساعت و نیم توی مترو و تاکسی و اتوبوس تا با خستگی و کلافگی برسه خونش که یه خونه 4 واحده 65 متری نقلیه. تنها خوشی و صفای خونه سیامک یه دونه بالکن کوچیکه که پرش کرده از گلدونهای مختلف. پدر سیامک پسر کوچیکه آمیرزاست. اون هر 2-3 ماه یک بار از شهرستان میاد خونه سیامک و یه سری میزنه به اون بالکن کوچیک و یه خاطراتی رو از آمیرزا برای سیامک خانومش تعریف میکنه. خاطرات آمیرزا برای سیامک یک خاطرات بسیار زیبا و رویاییه. یه قصه خیلی قشنگ و شیرین که هیچ وقت برای سیامک تکرار نمیشه. سیامک همیشه داره به این فکر میکنه که آیا میتونه یه روزی یه قصه ای رو شبیه قصه آمیرزا برای خودش داشته باشه؟ آیا میتونه یه خونه و یه زندگی شبیه آمیرزا برای خودش داشته باشه؟
شب‌های فرهنگ شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ شب‌های فرهنگ
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خونه باید سبز باشه. خسرو شکیبایی این جمله رو سالها پیش تو سریال خانه سبز در ذهن ما ثبت کرد، اما هیچ وقت از خودمون پرسیدیم چرا باید سبز باشه؟ شاید چون خونه سبز آدم ساکنش رو هم سبز و شاداب میکنه و آدم شاداب و سبز شهر و جامعش رو. دور تا دور ما رو معماری احاطه کرده. همین الان احتمالاً به هر طرفتون که نگاه کنین چیزی از معماری میبینید. این معماری که دور تا دور ما رو گرفته چقدر روی زندگی کردنمون تأثیر میذاره؟ در و دیوار معماری هر روز دارن به ما دستور میدن که از کجا حرکت کنیم، کجا بشینیم و کجا بایستیم. پنجره ها برای ما تعیین میکنن که از کجا نور بگیریم یا نسیم از کجا بوزه و اینها تازه واضح ترین تأثیرات معماریه. معماری تأثیرات خیلی عمیق تری هم بر ما داره. مثلا روزگاری الگوی زندگی تو خانه های ایرانی نشستن روی زمین بود. حتی آشپزخونه هم فرشی داشت تا خانم خونه روی زمین بتونه سبزی و برنج رو داخل سینی پاک کنه. اما آشپزخونه های اوپن امروزی با کفگوش های سنگی و سرامیکی دیگه اجازه اون سبک زندگی رو به ما نمیدن. یا مثلا روزگاری نمیشد خونه رو بدون پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو و خاله تصور کرد. اون روزا خونه رو طوری میساختن که چندین خانواده بتونن زیر یه سقف و کنار هم زندگی کنن. اما این شکل زندگی تو آپارتمان های چند ده متری امروز شدنیه؟ ما به شکل معماریمون زندگی میکنیم. خونه ما شخصیت ما رو میسازه و شخصیت ما خونه ما رو. عدم سازگاری این دو میتونه فاجعه بار باشه. یکی از همین فجایع 47 سال پیش با معماری غیر انسانی در مجموعه مجتمع مسکونی در سنت لوئیس باعث افزایش جرم و جنایت شد و در نهایت به دست مقامات شهری هم تخریب شد. مشهوره که بسیاری از سرخپوستا بعد از آپارتمان نشینی دچار آسیب‌های اجتماعی مثل مصرف مواد مخدر یا خودکشی شدن، برای اینکه اونا به زندگی در قبیله‌ها عادت داشتن و نه در آپارتمان‌های سلولی امروز. این مشکل تو کشور ما هم میتونه رخ بده. آپارتمان‌های خالی از سکنه در بیابان‌های اطراف شهرهای بزرگ زنگ خطری برای ما به شمار میاد. یا مثلا تا به حال به این فکر کردین که چرا محله‌های آسیب‌پذیرتر معماری‌های نامطلوب‌تری دارن؟ اگه معماری میتونه اونجور سبز یا اینجور وحشتناک باشه، شاید لازمه که دوباره از خودمون بپرسیم که آیا خونه ما سبزه؟ باید نسبت به معماری اطرافمون حساس باشیم. اما معماری خوب چیه؟ امروزه بیشتر ما معماری رو فقط در قیافه و ظاهرش میبینیم، اما دیدیم که معماری زیبا هم میتونه فاجعه آفرین باشه. نقش معماری بیشتر از قیافه و ظاهرش در تأثیر مستقیم و غیر مستقیمیه که بر شکل زندگی ما داره. ولی حتی اگه معماری خوب رو کامل بشناسیم و ازش آگاهی داشته باشیم، با این هزینه‌های بالای مسکن اصلا مجالی برای خواستنش وجود خواهد داشت؟ چطور میشه که تو شرایطی که داشتن یه سرپناه کوچیک آرزوی خیلی هاست، توقع معماری خوب رو داشت و براش کوشید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شب بخیر. امشب مفتخر هستیم که خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر مهدی حجت، بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی، معاون سابق معماری و شهرسازی شهرداری تهران و معاونت اسبق سازمان صدا و سیما هستیم. جناب دکتر حجت خوش آمدین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی.
سلامت باشید. موضوع برنامه معماری و سبک زندگی هست. اجازه بدین بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم که نوع زندگی ما و آنچه که امروز با عنوان سبک زندگی ازش یاد میکنیم چه تأثیر و تأثری رو میتونه بر موضوع معماری داشته باشه و تأثیر و تأثر اینها به چه شکل هست؟
همجور که اطلاع دارید بارها گفته شده که رابطه یه زندگی و معماری یه رابطه دو طرف است. معماری زندگی رو میسازه و زندگی هم معماری رو میسازه. اگر به این موضوع دقت بکنیم که نوع سکنای اولیه‌ای که انسان داشته و اون شروع عرض میکنم ساده زندگی که در همه نقاط مختلف جهان اتفاق افتاده به چه دلیل آرام آرام تبدیل شده به اونچه که امروز شهرهای بزرگ رو شکل میده، طبیعتاً به این جنبندی میرسیم که این تغییر زندگی بوده، یعنی انسان بوده، خواسته هاش بوده، نیازهاش بوده و به وسیله اون خواسته ها و نیازها یواش یواش اون ظرفی رو که درش زندگی میکرده اون رو تغییر داده و بهبود بخشیده و طبیعتاً این راه پایانی هم نداره و اندازه ظرفیت وجودی انسان تونه عرض میکنم که ظرف زندگی او هم تحول و تغییر پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه. این نکته از این جهت مهمه که ما توجه بکنیم که به هر حال ظرف زندگی انسان تابع زندگیه و خواسته های زندگیه که اون ظرف رو منقلب و متحول میکنه و زندگی خودش یه مبانی وجودی داره، یعنی هر زندگی با استقرار در هر مکانی، در هر زمانی، در هر بستر فکری طبیعتاً یه ایجابات ویژه‌ای پیدا میکنه. بنابراین زندگی چیزی نیست که به وسیله سلیقه یک نفر معمار بتونه به طور ناگهانی تحول پیدا بکنه یا حتی با یه حرکت‌های خیلی غیر بنیادین شروع بکنه به تحول و تغییر یا تقلید از دیگران، به جهت اینکه اون زندگی که این معماری رو به وجود میاره خودش در حقیقت به اون بستر وابسته است، به اون شرایط زمانی و مکانی و اعتقادی وابسته است و بنابراین نمیتونه خیلی با صرف نظر کردن از اونها تبدیل بشه به یه چیزی که حکم رو اون ظرف به مظروف خودش بکنه، یعنی نه اینکه اون مظروف در حقیقت طلب بکنه اون نوع از زندگی که در ظرف هست.
با این تعریف یعنی شما زندگی، سبک زندگی رو مقدم بر موضوع معماری میدونید؟
بله، عرض میکنم اول باید یادمون نره که رابطه دو طرفه است، یعنی معماری در شکل زندگی انسان مؤثره ولی این معماری اگر که منبعث باشه از خود بستر زندگی طبیعی که در هر منطقه هست، طبیعتاً به تناسب اون زندگی و همراه اون تأثیر میذاره و تأثیر میپذیره و جلو میره. نباید نسبت به این موضوع کم توجهی کرد که بله شکلی از معماری اگر به یه نحوی در یه جایی رایج شد طبیعتاً نوع زندگی و سبک زندگی در اونجا هست رو تحت تأثیر خودش قرار میده. بدون رودرواسی اونچه که مثلا به وسیله تکنولوژی یا به وسیله اقتصاد، نه اقتصاد صحیح، به وسیله اقتصاد سود به وجود میاد طبیعتا میتونه که نوع زندگی ها رو دگرگون بکنه. مثلا فرض کنید که این شکل از بلند مرتبه سازی بیرویه‌ای که محصول مقداری از سود زوده و مقداری هم مربوط به ظرفیت‌های تکنولوژیه و مقداری هم مربوط به تراکم‌های بی جهت جمعیتی است که در بعضی از نقاط شکل گرفته، طبیعتاً یه شرایط زیستی رو به وجود میاره که اون زندگی درونش ناچار تغییر پیدا میکنه به خاطر اون شکل ظرفی که هست. این واقعیت داره و امروز ما با این واقعیت به طور جدی مواجه هستیم. اما اصل قضیه این است که در طول تاریخ همواره زندگی بوده که معماری رو به دنبال خودش کشیده و البته معمارانی هم بودن که با قدری مثل هر هنرمند دیگری با قدری جلوتر رفتن از اون سبک و عرض میکنم شیوه زندگی جاری راه‌های جدیدی رو برای شکل زندگی باز کردن، ولی اون راه ها مبتنی بوده بر اون شکل زندگی واقعی که در اون محل بوده، نه چیزایی که از جای دیگه اتخاذ بکنن و در حقیقت به جای اینکه زندگی رو ارتقا بده زندگی رو مشوشش بکنن.
شب‌های فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت 21. شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
وظیفه جامعه چی هست برای اینکه بتونه معماری بهتری رو داشته باشه توی این تأثیر متقابلی که سبک زندگی بر معماری داره؟
ببینید، جامعه در حقیقت تحت تأثیر راهنمایی های معلمین و عرض میکنم پیشکسوتان و روشنفکران و قطبهای فکری و علمی جامعه شکل میگیره. سوال شما رو من باید اینجور عرض بکنم که اگر قرار بشه یه جامعه‌ای نسبت به معماری خودش اون چرا که باید طلب بکنه، اول باید از حقوق معمارانه خودش مطلع بشه. ما به میزانی که معماری بر ما تأثیر میذاره، معماری خوب چقدر زندگیمونو خوب میکنه و معماری بد چقدر زندگی ما رو کج میکنه، ما اگر نسبت به این آگاهی کافی داشته باشیم، قطعاً بسیاری از مسائل، من بارها گفتم، از قوانینی که در حوزه معماری هست، از بودجه هایی که بهش اختصاص داده میشه، از وضع تدریسش در دانشگاه ها، از مجموعه اونچه که در جامعه هست، فقط با افزایش میزان آگاهی مردم نسبت به حقوق معمارانه خودشون، اگر این حقوق معمارانه رو شما با حقوق پزشکی مقایسه بکنید، ببینید امروز مردم مملکت ما نسبت به حقوق پزشکی خودشون یه اشعار خوبی دارن، میدونن حقشون این است که هوای تازه داشته باشن، سالم باشه، آبشون پاکیزه باشه، این حقوق اولیه رو میشناسن. اما در مورد معماریشون نسبت به حتی همین حقوق اولیه دانش کافی به نظر من در جامعه وجود نداره. اول باید اون طرف و معلمین جامعه، خصوصا رسانه ها در این مورد بسیار مؤثر.
خیلی متشکرم.
معماری بغده من برای مردمه، برای عموم مردمه، چون عموم مردم از معماری استفاده میکنه.
مسئولیت اجتماعی معمار بسیار سنگینه، چون توی رفتارهای افراد میتونه تأثیر گذار باشه.
امروزه چرا مردم در خیابانها که عبور میکنن سرزنده نیستن؟ یه بخشش ایراد از ما معماران داره که بناهایی را اجرا کردیم و کنار هم چیدیم که بی هویتن، پیام مثبتی را نمیدن، هیچ پیامی را نمیدن. شاید دلخوشیمون باشه که پیام منفیشون کمه، ولی اگر یه نگاهی در شهرام بکنیم میبینیم بناهایی هستن که چهرهشون پرخاشگره، پس تأثیر برای جامعه حتما داره.
معماری اگر که خوب کار بشه واقعا میتونه زندگی مردم رو تحت تأثیر قرار بده و بالعکسش هم هست که امروزه ما میبینیم ما در ساختمان هامون آسایش نداریم. علتش اینه که دیوارها نازکن، دیوارها برای ایجاد مساحت بیشتر نازکتر ساخته شدن و خیلی چیزهای دیگه که ما همه درگیرش هستیم. آسایش صوتی نداریم، آسایش بصری نداریم، آسایش حرارتی نداریم. بنابراین الان معماری ما تحت تأثیر در واقع چیزی هستش که در بیرون ساخته میشه و نتونسته خودش تاثیرگذار باشه روی فرهنگ مردم.
امشب مفتخر هستیم که خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر مهدی حجت، بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی، معاون سابق معماری و شهرسازی شهرداری تهران و معاونت اسبق سازمان صدا و سیما هستیم. موضوع برنامه معماری و سبک زندگی هست.
شب‌های فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 21.
با توجه به سابقه و مطالعاتی که از تالی داشتیم، آیا ما در گذشته هم با توجه به محدودیت زمان خودمون، آیا اون موقع هم معماری خوب و معماری بد داشتیم؟
من به شما عرض میکنم که همزمان با سعدی شاعر دیگه هم بوده، 100 تا شاعر دیگه بوده. چطوری پس سعدی همجوری مونده و حتما در منزل شما الان یه کلیات سعدی وجود داره، اما در بسیاری از خونه ها، تقریبا در اکثر خونه ها، هیچ یکی از دیوان های سایر شعرایی که همزمان با سعدی بودن نبوده؟ برای اینکه اون موجود برگزیده یه درجه یکیست که همه بهش تحسین میکنن. خب ما در گذشتمون دیوان‌های معمارانه دیگری هم داشتیم، اما یه تعدادشون هست که اونا ارزشمند بوده، انتقال پیدا کرده، ما هم به اونا تأثیر می‌جوییم. توجه می‌کنید؟ امروز اگر نمیتونیم، به جهت این نیست که سلیقه ها مختلفه. بذارید من این مثال همیشگیمون باز تکرار بکنم که اگر که با این همه تنوع سلیقه‌ای که در خوراک وجود داره، تمام مردم عالم از اول تاریخ تا به امروز آب میخورن و نان میخورن و عسل میخورن و شیر میخورن، همشون هم اصلشو میخوان، میخوان فقط اصیل باشه. چرا با این همه تنوعی که در غذاها هست، چرا در آلاسکا و در آفریقا و در اسپانیا اینا شیر رو میخورن، آب میخورن، عسل میخورن، چرا اینو میخورن؟ برای اینکه نسبت و رابطه‌ای که اینها داره با بدن انسان به قدری بنیادینه، همه سلیقه‌های مختلف در طول تاریخ و عرض جغرافیا همه نسبت به این تمکین میکنن. شما یه معماری شیر و عسل و آب درست بکنید، همه سلیقه ها تمکینش میکنن. اشکال از ماست. همه سلیقه ها امروز حافظ رو میپسندن، سعدی رو میپسندن، فردوسی رو میپسندن. چرا هزار ساله که فردوسی رو میپسندن؟ برای اینکه یه چیزی داره میگه که قابل پسنده. اون همه دیگرانی بودن، همه از بین رفتن، اینا باقی موندن. چرا 400 ساله که آدم ها مقابل شیخ لطف‌الله وامیستن و هرگز تصور این نمیتونن بکنن که اینا از روی زمین برش دارن؟ برای اینکه اون ارزشمنده. خب اتفاقا این بحثی که مطرح میکنید خیلی مهمه. خیلی گفته میشه که امروز آدم ها با همدیگه فرق میکنن، سلیقه ها مختلفه، بنابراین ما یه چیزایی میسازیم، هر کس بره با سلیقه خودش یه چیزی انتخاب بکنه. نه خیر، اگر چیز درست و اصیل باشه یه جوری قرار میگیره که همه سلیقه ها رو پاسخ میگه. مثل کتاب های بستسلر، اگر 400 میلیون از یک کتابی فروش میره، پس همه سلیقه ها رو میتونه پوشش بده. چی درش هست به اون باید فکر بکنیم.
دکتر صحبت پایانی اگه نکته‌ای هست بفرمایید. ظاهرا زمان تموم شده.
عدم رضایت جامعه ما به طور کلی از معماری که درش وجود داره، به صورت‌های مختلفی داره گفته میشه، ولی عموما جامعه ما از نوع معماریش راضی نیست. این عدم رضایت از این خیلی نوید بخشه. به نظر من شروع مسئله از اینجاست که ما امروز از معماری خودمون ناراضییم. پس به قول مولانا، وقتی کجی رو میبینیم یه راستی در ذهنمون وجود داره. ما وقتی که این رو کج میبینیم، امیدوارم که اون راست به زودی زود تحقق پیدا بکنه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم که قبول زحمت فرمودین. بر سردار بازار چه عمر نوشته است، اینجا خبری نیست، اگر هست هیاهوست. شب شما بخیر.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در ایستگاه رادیویی فرهنگ توقف کردید و شنونده برنامه های این شبکه رادیویی هستید. ساعت 21 و 26 دقیقه است. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ و حسن ختام این بخش از برنامه رادیو فرهنگ، چراغ مطالعه تقدیم به شما.
چراغ مطالعه
این برنامه چراغ مطالعه است. ما تو این برنامه به کتاب ها میپردازیم. حدود 740 سال پیش مغول‌ها به فرماندهی قبلای خان دو بار تلاش کردند به ژاپن حمله کنند و ژاپن را تصرف کنند، اما هر دو بار در مواجهه با طوفان مجبور شدند عقب نشینی کنند. ژاپنی‌ها که نجنگیده به پیروزی رسیده بودند اسم این طوفان‌ها را گذاشتند طوفان ارشی یا به زبان ژاپنی کامی کازه. توی جنگ جهانی دوم به طور خاص سالهای 1944 و 1945 ژاپن یک واحد ویژه ضربت توی نیروی هواییش را انداخت و اسم اون واحد گذاشت کامیکازه، واحد ویژه خلبانان جانبرکف که با یه حجمی از مواد منفجره خودشونو به کشتی ها و ناوهای دشمن میکوبیدن و جون خودشونو فدا میکردن. برای جهان کامیکازه هم مثل جونشی که همون مرگ با ارباب باشه، سپوکو که همون شکم دریدن ژاپنی باشه و بقیه رفتارهای عجیب ژاپنی ها یه چیز عجیب بود که از مردم ژاپن سر می زد، یکم حماسی تر، یکم قابل درک تر و حتی قابل تمجید تر. به همین دلیل بحث درباره اخلاقی بودن یا نبودن این روش در دفاع از وطن بین اهل نظر در سرتاسر جهان جایگاهی پیدا کرد و شاید اصلا به خاطر همین ملموس تر بودن و قابل درک تر بودن کامیکازه بود که این موضوع محدود به همون بحث نظری هم باقی نموند و توی جنگ‌های نابرابر خصوصا در مواردی که دفاع از میهن مطرح بود در برابر تهاجم نیروهای بیگانه اینجور روش‌ها رایج شد. یه حمله هایی که خیلی از موارد حتی مثل کامیکازه اسم نداشتن اما از همون روش و همون دیدگاه پیروی میکردن. البته بد نیست بدونیم برخلاف تصور این ماجرا با ژاپنی ها شروع نشد و افسانه نقطه شروع بودن کامیکازه بیشتر یه افسانه خوشایند تا دقیق. حدود نیم قرن قبل از ژاپنی ها مسلمانان مورو توی فیلیپین یه شمشیر زنهایی داشتن که با حمله به گروه های نظامی اشغالگر اسپانیایی و شمشیر زدن تا آخرین قطره خونشون با اونا مبارزه می کردن، خورامنتادوها. در واقع شاید ژاپنی ها از ترکیب کردن شیوه دفاعی فیلیپینیا و افسانه طوفان ارشی واحد کامیکازشون رو ساختن. در دوران دفاع مقدس هم نمونه هایی از شهادت با برنامه ریزی و قصد قبلی ثبت شده که جزو حماسه ها و افتخارات ما توی جنگ